الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرذلين، ولعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اشارهی تحت وجاد خاصی از بقیت الله اعظم قرار بگیریم و دعای خیر حضرت در حق ما در امشب مستجاب بشه و ما لیاقت اینو داشته باشیم که جز به دعا کننده ها دعا شونده های حضرت بقیت الله اعظم باشیم و در این حال جز دعا کننده ها هم باشیم و حق محمد و آل محمد صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد.
خیلی استفاده شده از صفحه شب 19 هم به بعد خوندن دعای اللهم کل ولی یک الفرج، به خصوص در امشب که به روایتی تکمیل کننده و تمام کننده شبهای قدره و این قول خیلی درستی هم هست، به نظر میاد درست قول کاملی هم باشه که هر سه شب شب قدره، هر کدامشون مراحلی از شب قدر رو طی میکنن تا به انتها میرسه در شب 23. اگر کسی دو شب رو نتونسته نشده هرچه، امشب مهر کامل رو میزنن. شقی ممکنه سعادتمند بشه، جهنمی ممکنه بهشی بشه، عمر زیاد میشه، فرزند به انسان داده میشه، زیارت برای انسان میاد، همه در همین شب به امضای آقا امام زمان میرسه. لذا با هم دیگه دعای فرج رو بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عن كل وليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. زياد مشهد در فرازهایی که هست، مراسماتی از تو سجده موقع دعا اگر میتونید از ذهن تو عبورم بدید خوبه، نشد وقت نشد که میشه، ولی خب بازم در عجل فرجام اکتفا بکنید. یعنی امشب شب آقا امام زمانه، همه ملائکه مقرب خداوند بر امشب بر قلب آقا میاند و اجازه میدن که آقا بنویسین برای فلانی امسال حج رو، بنویسین برای فلانی امسال کربلا رو، رفت کربلا بنویسین کاظمین رو، رفت کربلا بنویسین سامرا رو، رفت کربلا مسجد کوفه و سهله رو براش بنویسیم، رفت کربلا تو راه امامزاده ها رو ببینه، دونه بدونه براش بنویسن. امشب شب اینه، چه شب بزرگواریه. امشب رو دریابی، فردای امشب رو باید دریابیم. یعنی فردا که روز 23 دقت کنیم، توصیه از بزرگان دینه روز شب 23 هست، هم بخاطر حواس خطورات هم انسان هم باشه، مواظب باشه فکرای بدن بزنش حتی نگه، حتی فکرای بدن بزنش نگه. لذا خیلی توصیه کردن که بعدا با حال اون کسی که امشب رو در نیابه خیلی بیچاره است. مثل این میمونه که کسی تا ساعت 8:20 روزه داشته باشه، 10 رو بونده به افطاری که اذان بده، همون 10 افطار میکنه. ای خب من 10 یک رو دیگه مونده به اذان، شما خیلی تعمل میکردی، همون 10 خراب شد، 20 مونده به افطاری یه غیبت میکنه، هیچ رفت، حرام شد. افطارش با گوشت برادر مرده خودش بود، این هم افطار شما. خب خدا کمک کنه ما را حفظ کنه. در قضیه آیه اصطلاحا براءت، من آیات براتون داستانش رو میگم. جلسه ما در مورد حقیقت نوری اهل بیت، در اونجا در موسم حج پیام آیه ای میاد به نام آیه براءت، به پیامبر میگه که برو به مشرکین بگو یا تو این مدت مسلمان بشن یا اگر مسلمان نمیشن مشرکن از این منطقه هجرت کنن، که این منطقه نمونه، چون محیط پاک دیانت نباید محیط تحرکات کافرها باشه، کافرها راحت بیان برن، جوانای ما نوجوانای ما تو اینجا دارن زندگی میکنن و طبق و تحت تاثیر تبلیغات کافران قرار میگیره. یا باید مسلمان بشید یا اگر مسلمان نیستید از این منطقه نمیخواید مسلمان بشید، برید تا مردم بتونن نور ایمان در اینجا به تمام کامل تلالو پیدا بکنن. لذا آیه براءت نازل میشه، قرار شد این آیه رو ابلاغ کنن. ابوبکر آیه رو میبره، چند تا آیه است، که ببره به مردم اعلام بکنه که مردم در موسم حج آقا هر کسی که مشرکه حواسش باشه، یا باید مسلمان بشه یا مسلمان نیست، به قول خودمون خوش آمدید بره بیرون. هنوز در حال بردن آیه براءت که وحی نازل میشه پیغمبر، ما گفتیم یا خودت یا از جنس خودت بره آیه ببره، برو بگیر، بذار حضرت امیر رو میفرسته به دنبال ابوبکر، در راه میگه که این آیه رو قرار من باید ببرم. ابوبکر ناراحت میشه میگه وحی چیزی نازل شده؟ میگه نه، ولی فرمودن یا من جز من یا علی کسی نبره، خود من یا من یا جز من کسی نه آیه رو بره. آیه رو برمیداره و میبره به مردم اعلام میکنه. اینو حضرت امیر به ابوذر و سلمان میگه، میگه سلمان و ابوذر کسی که لیاقت بردن یه آیه رو نداره، آیه نازل شده من میخوام یه آیه رو به مردم بگم برگردم، کسی که لیاقت بردن آیه رو نداره چگونه میتونه امام امت قرار بگیره؟ سلمان و ابوذر مدام به حضرت امیر میگن حقیقت نورانی شما چیه؟ حقیقت اعظمی شروع میکنه به نکاتی گفتن، تو اینجا میرسه آیه براءت مطرح میکنه. یه کسی که نمیتونه آیه رو ببره، چون کسی باید آیه رو ببره که مثل آیه باشه، از جنس آیه باشه، مثل نور باشه. آیات قرآن، قرآن همکف با اهل بیت، این دوتا از هم دیگه بگید جدا نمیشن. لذا وقتی آیه نازل میشه باید کسی باشه که هم جنس آیه باشه، هم جنس آیه باشه. لذا کسانی که میخوان، از بزرگان گفته شدن که اگر میخوای خطورات زنیتون کم بشه و انس پیدا بکنید با اهل بیت، زیاد قرآن بخونید. لذا علامه طباطبایی میگه 5 سفر رو بخونن به شاگردش، ما 5 سفر رو کل سال بخونن حداقل هر روزی. این تفرق بر قرآن آرام آرام شما رو مانوس میکنه به خود اهل بیت. این تبرق، ورق زدن به قرآن، نگاه کردن به قرآن، با وضو دست کشیدن، کم کم مانوس میکنه. لذا یوم لا یمسو الا المتحرون، کسی که پاک نیست حق نداره دست به قرآن بکشه، حق نداره. حتی اگر کسی که پاک درونی هم نیست حق نداره به قرآن، به باطن قرآن دست پیدا بکنه. لذا آیه رو باید کسی ببره که از جنس آیه باشه، خودش هم اهل نور باشه. برش گردونید آیه رو شما ببر. اینجا حضرت امیر با گفتن این جمله میخواد این نکته رو بگه، بردن آیه مگه چیه؟ شاید در عالم مادیات این دور زمونه بگن که بابا آیه رو خب یکی میخواد ببره چه فرقی میکنه؟ آقا مثل اخبارگوه، آقا شما خوب حرف میزنی، شما بیا حرفو بزن. دیدی بعضیا در کنگره شهدا یه کسی مجری میاره، مجری بلبل زبونه، حالا در هزار جای دیگه هم مجریگری کرده، اینجا اومده در مثلا مراسم شهدا اینجا میخواد مجریگری کنه. برای خیلی از آدما مهم نیست، مهم اینه که اعلام برنامه کنن، یه کسی وسط حرفات دوتا شعر بخونه نخونه، مثلا چی کنه، به قول جناب آقای قمرپور پر رو باشه، اده جلسه دستش بگیره، در حد همین، برای همه همینه دیگه. حالا آیه قرآن نازل شده، قربان خدا برم، آیه نازل شده بر قلب پیغمبر، پیغمبر ابلاغ کرده، آیه رو میخواد این نفر به این مشتکی بره بگه دیگه، مشتکن دیگه. حالا هر کی برد دیگه چه فرقی میکنه؟ آقا اصلا بده فلانی ببره اینجا. نه خیر، بازم دارم تاکید میکنم، جلسات قبلا گفتم، این جلسه هم میگم اعتباری نیست. مثل که ما جمع میشیم میخوام بگیم آقا اینجا یه نفر مفسر کلاس بشه، نگاه میکنم میام این پسر خیلی قلوش ماقی خیلی سرسام میکنه سر کلاس، ببین چه نفسش هم ببینم، بیا تو خود مفسر شو، چون خودش یه شروع نمیتونه کنه، اون خلافکار خودش برای مفسر یه خودش شروع نمیکنه. بعد میام دو سه بار میام سر کلاس، اینم بازم خودش داره شروع میکنه، یه کلاس نتونسته هدایت کنه، میام برو کنار نفر بعدی بیاد. اعتباریه دیگه، تو نشد نفر بعدی، نفر بعدی نشد یکی دیگه، حالا چه فرقی میکنه؟ اعتباره. مردم فکر میکنن در زمینه امامت یا مسائل قدسی و عرشی اعتباریه، حالا این نشد اون یکی چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه. جلسات قبل مفصل در مورد این توضیح دادیم، اینا باطنی دارن، اسراریه، اسراریه برای انتخاب ها، اسراریه برای بردن ها، اسراریه برای گفتن ها، اسراریه برای نشستن ها، کجاها بگن، چجوری بگن، کی بگن، به کیا بگن، با چه روشی بگن، همه اینا اسراره. همچون این نیست که هرچی هر جو دوست داشته بگه، این اسراره. لذا همین مؤمنین میخواد ما رو متوجه جنبه قدسی خودشون کنه، میخواد بگه ابوذر سلمان ما جنبه قدسی داریم، نه اینکه یه آدم خوبی یه مدتی اومده خب حالا دیگه تقدیر شده، مردم هم نخواستنش، مدتی در گوشه خانه کشاورزی میکنه، گوشه خانه عزت نشسته و کاره اجرایی نمیکنه، رفته کشاورزی و چاه کندن. حالا چه فرقی میکنه 25 سال هم باشه؟ سختش هم حتی قبلا رئیسی بوده. همین یعنی داستان کل امامت همینه. خیر، جنبه قدسی امامت رو میخواد متوجه بشه. لذا خیلی رو این دقت بفرمایید. من این رو انتخاب کردم برای شبای قدر که اولا روح انسان خیلی بزرگ میشه، لطیف میشه. شما نگاه بکنید در زمانهای غیر از ماه مبارک رمضان مردم انقدر سخنرانی گوش نمیدن. الان ببینید روزه گرفتم 17-18 ساعت روزه میگیرم، باز میرم مسجد. با اینکه روزه رو گرفتن، حالا افطاری خورده نخورده کم زیاد، باز مسجد رو میرن. تو مسجدم حاج آقا صحبت میکنه، یه وقتی بین مسجدم که گروکشی میکنن دعاها میخوانن، دعای طولانی زیاد، باز مردم میشینن. معلومه روح بزرگ شده، روح تقاضامنده، تشنه شده، میخواد بشنوه. منم در این شبا انتخاب کردم که تشنگی خیلی زیادتر میشه و احس میکنم که زمین حاصلخیزه. اگر بعض جیادم بکاره فکر کنم خوب در بیاد زمین حاصلخیز، بعد رو هم رو هوا بکاریم میشه. یه بند خدا میگه تو منطقه شما چوب خشک بکار، اصلا هیچی، هنون یه ذره نرفته داخل، بعضی موقع چوب اصلا داخل نرفته، برگ درخت هم برگم میده، همینجوری برای خوش میده دیگه. چه حسابیه؟ حاصلخیز بودن آب و هوا و زمین خیلی نعمت خوبیه. زمین حاصلخیزه، زمین وجود ما حاصلخیزه. لذا بعضی ها تو ماه رمضان جواب میده. این وقت چیدن اینه، به خصوص در شبای قدر که گل سرسبز کل سال، کل ماه مبارک رمضانه و زمین خیلی حاصلخیزه. و همین خاطر عثمان فکر میکرد که بله، خب حالا من پولایی که جمع میکرد تو تصرفاتش من میداد به فامیله خودش میداد. بهش گفتم سلام علیکم عثمان، چیکار داری میکنی؟ چرا به فامیل سلام علیکم؟ گفتن چیکار میکنی؟ چرا به فامیل خود داری پولا رو میدی؟ گفتم مگه آیه چه نشنیدین؟ آیه نیومده که انفار رو به چیا بدید؟ به زر قربا بدید. پیغمبر آیه در تکرم آیه انفال، یعنی تصرفاتی که انجام میشد بدون جنگ و خونریزی رو میداد به فامیل خودش، به زر قربا. خب منم حاکم اسلامی ام، اینا رو برمی‌دارم میدم به فامیل خودم، زر قربای منم اینان دیگه. این فکر میکنه که پیغمبرم چون حاکم اسلامی شده، به زورم شده حاکم اسلامی شده، پس در نتیجه این مثل پیغمبره، در حالی که اون آیه در مورد امام معصومه، در مورد معصومه که معصوم انفار رو به ذل قربا بده، نه تویی که اومدی خودتو گرفتی حاکم اسلامی کردی. یعنی این که داریم در مورد اونم چرا بده؟ تا اینکه دستشون باز باشه، تا اینکه دستشون باشه به فقرا کمک کنن، دستشون باز باشه که راحت بدن. چون آدم به آدمای خوب پول دستشون بیاد خوب خرج میکنن، جای خوب خرج میکنن، میدونن کجا رو خرج کنن، حساب شده رو خرج میکنن. لذا باید دستشون خالی نباشه، دروشون خالی بشه. تو این قضیه داستانی که اگر کسی خلاف حاکم اسلامی قیام کنه یا خروج کنه یا اطاعت نکنه حکمش قتله. همینطور در مورد حضرت امیر میخواستن اجرا کنن، گفتن علی با ما قیاد نمیکنه، داره خلاف حاکم اسلامی عمل میکنه، بس حکمش قتله. اگر فاطمه زهرا نمود میخواستن اینگونه امام علی رو بکشن، میگفتن تو با ما خلاف حاکمی، ما حاکمی هستیم که تو با ما بیعت نمی کنی، در حالی که اون حاکم معصومه، نه تو. همه چیز رو میگن اعتباریه. خب حالا یه مدت پیغمبر حاکم شد، حالا مردم رای دادن ما حاکم شدیم، پس هر چی پیغمبر قدرت داشت، اثر داشت، هر چی بود برای ما هست. اگه پیغمبر انفار رو به ذل قربای خودش میداد ما هم باید بدیم. اگر کسی خلاف پیغمبر عمل میکرد حکمش قطع بود، خلاف ما عمل کنه حکمش قطعه. اگر کسی به پیغمبر مثلا فرض کنید که اداشو در می آورد یا فحش میداد حکمش فلان چیز بود، ما هم همچنین. الان در مورد داعش همینه، این بیشورا همین فکر رو میکنن، میگن ما حاکم اسلامی هستیم، ابوبکر بغدادی حاکم اسلامیه. همین که میگه حکومت شام و عراقه، حاکم اسلامی، حکومت اسلامی، دولت اسلامی، هر کی خلاف ابوبکر بغدادی عمل کنه حکمش قتله. چرا؟ آیه قرآن داریم، ما میگه ما حاکم اسلامی هستیم. آل سعود هم با همین جمله میگیره میکشه، صدام با همین جمله میکشه، شاه اردن گامبو هم با همین جمله میکشه، اردوغان خاک برسن هم با همین جمله میکشه. ای کاش روزی برسه مردم به این بلوغ برسن، به خصوص از دانشجو انتظار داریم فریاد مرگ بر اردوغان هم سر بدن، چطور بعد از مدتی بالغ میشن، عقلشون متوجه میشه، دلشون زنده میشه که مرگ بر انگلیس رو نباید ترک کرد. انگلیس خبیث نجس کثیف. الان هم مرگ بر اردوغانه. حالا با طول منظورم مرگ بر ترکیه، مرگ بر مردم ترکیه که نیست، چون مرگ بر انگلیس هم مرگ بر مردم انگلیس نیست، مگر آمریکا، مگر مردم آمریکا نیست، مگر دولت مردان، این دیگه همه میدونن دیگه، حتی منگولا میدونن. ما منظور همینه، این اردوغان کثیف که متولی و مجری کارهای وحشتناک و عجیب و غریب اسرائیله، همین خبیث لعنتی که ببین چیکار کرد، این همه آدم رو میکشه انگار نه انگار، و یه دم هنوزم در کلش میکردن تو برق کماکان نمیدونه کمان که دارم دیگه چند جایی شنیدم مقبر آل سعود هم هست. بله باید خیلی وقت پیش باید مقبر آل سعود میشود، تعارفی نداری، مسئله چه هستی؟ این هم نمیتونه انجام بدیم؟ دهنون هم باید ببندیم؟ آل خلیفه، آل زهرمار، آل ثانی، آل کوف، همه اینا هستن، همین آله هایی که دوربر ما گرفتند و اطراف ما هستن دیگه، تا کی و تا چه اندازه؟ خب اینجا همینه، به این نکته می‌رسیم، به این نکته برسیم. حقایق نوری عالم قدس در جمال انسان‌های خاص که همون اهل بیت باشن ظهور پیدا کرده. خب دقت کنید، ببینید، یاد کنید این کلمه ظهور برام سخته. ببین مثلا من تو آینه من دیگه هم نگاه می‌کنم، اونی که تو آینه است منم، من تو آینه ظهور پیدا کردم، فهمیدی؟ هم شده بودش آسان بود نه؟ علاقی میگم جمله با پنجری واقعا ارزنده است. حقایق نوری عالم قدس در جمال انسان‌های خاص تبلور پیدا میکنه، زور پیدا میکنه در کالبد جسمشون. خداوند انواری داره، نوری داره، اولین چیزی هم خلق کرد نور بود، اون نور رو آورد گذاشت در هیکل و جسم و کالبد این شخص به نام امیرالمومنین، گذاشت در جسم و کالبد آقا رسول الله، این آقا شد همون نوره، اون همون نور است، متعالان با جسمه، جسمی که اصطلاحا چیش میگن همین پوست و گوش و خونه، همین این الان در این کالبده. و فکر نکنیم اهل بیت آدمای خوبی بودن، برو بالاتر، آدم چی بالاتر، خلیفت الله بودن، اولین مخلوق عالم هستی هستن، همه ملائکه به این سجده کردن، آدم هم منتگذار ایشونه، کل عالم هستی منتگذار ایشونه، خورشید و آسمان ها و هفت آسمان ها و چه و چه و عرش و کرسی و همه اینها، همین در حد این که انسان خوبه نباید متوقف بشیم، یه کمی فتیله نگاهمون به اهل بیت خیلی بره بالاتر. من بازم چندین جلسه اینو تاکید دارم میکنم، نگاهمون به اهل بیت نگاه یه دم دم دستی و عبدالخیاری نباشه، که آخیش ما هم لطف میکنیم به اهل بیت، میایم تو مجلسشون شرکت میکنیم، اینا نیست. لذا شما توی جلسه میگن ما در روایت داریم اگه در جلسه نشستید خوب دقت کنید، نامی از ما یا اشاره بشه، نامی از ما، جمله ما، حدیث ما گفته نشه، اون جلسه وبالتون میشه روز قیامت، اون جلسه یقتونو میگیره به عنوان یه وباله، به عنوان یه گناهی، بعد تو نمیتونی از این جلسه فرار بکنی. میگه یادی تو جلسات نشستی نامی از ما به کار نبردید، یادی تو جلسات نشستی حدیث ما رو نگفتید، لذا وبال گردنتون بشه. حالا ما اومدیم خونه فامیلمون جمع شدیم، خب یه صلوات بفرست، اومدیم خونه فامیل جمع شدیم، آخر غذا خوردنمون ذکری بگیم، جمله‌ای بگیم، کلمه‌ای بگیم، کل جلسه 3 ساعتمون چرت و پرته. با دوستمون رفتیم کل جلسه‌مون در مورد اینکه یونایتد زده تو تیم چه فلان، خب به جهنم زده، خب به درک زده، انقدر که در شبای قدر هم دردش میاد. شو برنامه یکی از شبکات مهم ما که شبکه 3 هست کلش مشغول فلان تیم مزخرف اروپایی که بهش گل میزنه یا نمیزنه، و بدا به حال اون جوان بیچاره که مشغولش میکنیم با تیم فلان تیم که گل میخوره یا نمیخوره، خب به درک میخوره یا نمیخوره، به درک فلان تیم رفته بالا نرفته، واقعا به درک. کجا ما جوانمون با نگاه کردن به فوتبال ورزشکار شده؟ میگه من نگاه کردم به این تیم، فردا رفتم 10 دقیقه تو پارک دویدم، 20 دقیقه دویدم، سیگارمو گذاشتم کنار، قلیمو گذاشتم کنار، همه که شدن قلیونی، که همه شدن سیگاری، که همه که سکته های قلبیشون تو جوانی ایجاد میشه، همه که اضافه وزن آوردن، همه که چربی کبد آوردن، با نگاه کردن به فوتبال نشدن، مش تخم میخوره، میگه من توجه به فوتبال میکنم. کی میخوایم نگاه کنیم؟ دختری بفرستیم اونور دنیا کشتی بگیره بیاره مدال بگیره، چقدر پول بدیم که ایشون بره اونجا کشتی بگیره بیاد مدال بگیره، فیلم برداری دوربینه اونام تو کشور دیگه پخش بکنن، همه درد اون همینه که باید اینه بره اونجا، این همین قصه همون همیشه دیگه، حل حل دیگه، هیچ مشکلی دیگه نداری. سطح خیلی پایینه، سطح واقعا پایینه، آدم
خیلی سختشه که بعضی مباحث رو بگه در حد یه داستانی، در حد یه چیزی، خدای این ناراحت نشه، خدای این قهر نکنه، خدای مجلس و مسجد رو جمع نکنه، خدای قرقر کنان نره بیرون، خدای تیکه نندازه. خیلی سخته، خیلی سخته، همه در حد پایین. اینجور نیست که دین مباحث رو گفته باشه اعتباری شده باشه. گفتم بارها اینو تاکید کردم، اینطور نیست که بگه اینو بخور اینو نخور. خود حالا خدا اون موقع دیگه اینجوری بوده، مثل که در مورد شراب میگن که آره اینجوری بوده، بعد دیدن که یه عده شراب خورن دیگه بدجوری مست کردن زدن که پاره کردن، خدا گفت خیلی خوب باشه، آقا اصلا نمیخواد، اصلا تعطیله. دی بعضی موقع میگه آقا بچه اینجا بازی کنید، بعد یه دیده ساکونه میبینید بچه خیلی بد بازی میکنن، توپ بزنن در و دیوار و لوستر و در و پنجره و کتابخونه افتاده زمین، آقا نخواستم، اصلا بازی حرام است. عصبانی میشیم که اصلا بازی حرام است، بعد این اصلا بازی حرام است، 1400 سال اومده دیگه اینجوری دیگه. یا مثلا پیرزن اومد گفت یا رسول الله چقدر روزه بگیرم؟ گفت سه روز. گفت چی؟ سی روز. گفت سه روز. گفت چی؟ سی روز. گفت سی روز بابا. طوری دیگه، کاش که اون کر نبود، مگه نه ما سه روز گرفته بود. عجب آدمای منگولی، عجب آدمای احمقی که این جملات میشنون. حالا اون مثلا پیرزن یا پیرمردی که دهاتی سواد نداره، هیچ کی روحانی تو اونجا نمیاد، این جمله از بابا بزرگ گرفته و کی شنیده؟ خیلی خوب، تو هم داری جمله میگی آقای لیسانس، که حالا پیغمبر دیگه اون بند خدا گوشش نمیشید، مگه نه حکم چیز دیگه بود، سه روز بود، موقع هم تازه زمستون بود، نمیدونست تابستون میشه. الان ما کسانی داریم به سن بروق رسیدن خداوند قدرتی بهشون میده، مگه خدا میشه یه حکمی رو با آدم بگه، بگه فلانی برو این کار انجام بده، بعد قدرت رو حکم به ما نده؟ میگه میشه. این معلومه توحید انسان میلنگه. من یه دختر خانم نوجوان 9 ساله هم لاغر، ماشاءالله داره روزاشو میگیره، مگه میشه نگیره؟ ما به همون مقداری که برنامه‌ای که داره سحری رو میخوره و افطاری میخونه، برنامه‌ای که هست سحری رو افطاری زیاد نمیخوره که سحری گشنه بشه، همون برنامه میگیره. این تو روزهای دیگه این صبحونه نمیخواد، دمزو قش میکرد، اصلا نمیتونه روزه بگیره، نمیتونه غذا بخوره، صبحونه که نمیخواد سر ساعت 11 ضعف میاد. همین دختر نوجوان حالا ماشاءالله 18 ساعت روزه میگیره. کی به خیلی قدرت داده؟ خدا. مگه میشه خدا من یه حکم با آدم بده قدرتش نده؟ کی به اون نونبایی که تو دمای 50 درجه داره نون میپزه باز بهش قدرت میده روزه میگیره؟ کی بهش قدرت میده؟ خدا. کی به اون کارگری که تو خیابون داره آسفالت کاری میکنه بیل میزنه قدرت میده؟ باز خدا. خدا بهش میده. این کارگر اگر صبونه میخواد چاشنی میخواد سر ساعت 11 قش میکرد، همین کارگر سحر میخوره یه کله میره تا غروب، همین کارگر خدا. همین کارگر افطاری که میکنه قرآن جزشو نخونه نمیشه. همین کارگر تلویزیون میزنه آقای مکارم شیرازی و بسیاری از مردم ایران با ماه رمضان شناخته بشه. غیر این آقای مکارم شیرازی مدتی است که در تحت تخریب فضای مجازی گرفته، مهندسی شده هم تخریب میکنن، مهندسی شده دونه دونه حکماشو مسخره میکنن. آقای مکارم گفت اینجوری، آقای مکارم گفت اونجوری، آقای مکارم گفت حرام است. اینا حساب کنید. بعد آقا حال اون شیعه احمقی که دل امام زمانه به درد میاره این مطلب رو فوروارد میکنه برای بقیه گروه ها، برای بقیه هم کپی میکنه میفرسته، یا به عنوان جوک و لطیفه میگم. بعد آقا حالش آقای مکارم رو که شناختم در تلویزیون در شبای ماه مبارک رمضان نزدیک بعد از افطاری که رد میشه تصویر ایشون رو میبینن، نگاه میکنن ایشون مرجعی تحلیل خاک برسر کرده زی تحلیل میکنه. آقای نور همدانی در تلویزیون همینطور، آقای سبحانی همینجور، همچنین آقای مصباح همچنین، همینا در شبای ماه مبارک رمضان. معلومه انسان در صفای ماه مبارک رمضان دلش بزرگ میشه، این همه خستگی شده، بعد پیش خودش میگه خدایا من این همه جوش غذا دادم، با دو تا نون پنیر سبزی و یه استکان چای سیر شدم، همین خدا میخواد اینو به من میگه ای بنده من چقدر جوش میزنی، دیدی با یه نون پنیر سبزی با یه نقطه قدر چای و آب راحتت کردم، پس چرا اینقدر جوش میزنی؟ بیا راحت آن سیر شدم، طوری که قبل از غذا میگه ما من درست کن بریز برای ما، من میخوام بیرم میمن کمه بریز، ولی وقتی میمین یه قدرش میخوره میده اینقدر دیگه تموم شد سیر به خودش داره اینه میگه. این معلومه که توحیدش میلنگه، این معلومه که نمیفهمه حقیقت نوری چیه. مگه همون خدایی که حکم واجب کردن روزه رو میده نمیدونست روزه یه زمانی میاد تو تابستون؟ تازه میگه اونی که تو تابستون روزه میگیره تو گرمای تابستون جهاده، خوشا به حال اونایی که یکی میگه شانس گند منه، کی بالغ شدم تو تابستون، از انسانم روزه شد افتاد تابستون چی میشد میچرخید من اونور مثلا میشدم. نه این خوشا به حال شما، خوشا به حالت که الان داره محش میکنه، اول جوانی، اول این موقعی که داره گناه‌ها و ثواب حساب میشه، یک جوان قشنگ خدا قشنگ تو گرمی و سردی روزگار بهش میشینه. این دین خوبی داری، دین قیم پیدا میکنی، دینی که با وسوسه ها و تلگرام و جمله و شبهات از پا نمیافتی. صدها بار جملات توی تلگرام و تو کانال مختلف شبهه بندازن، یکی تکون نمیخوره. ما در روایت داریم گفت کوه تکان بخوره، تو تکون نخور مؤمن. کوه تکون میخوره، تکون بخوره، اما تو تکون نخور. هزاران تا شبهه بیاد، هزاران تا شبهه بیاد، نه اینکه جوان قبل از محرم با یه دونه شبهه کله پا بشه، قبل از محرم زون با دو تا شبهه کله پا بشه، قضیه حج و منا بشه کله پا بشه، چهار تا جوج بشنوه ناراحت بشه. این چه دینیه؟ عبدخیاریه. این چه دینیه؟ فلان روحانی خلاف کرده این کله پا بشه. خب خلاف کنه، میت رو تو قبر تو اون میذارن یا اونم تو قبر تو میذارن؟ خب به جهنم خلاف کنه. فلان آقایی که سید دست به تسلیم بود میومد تو مسجد نماز میخونه، تو مسجد دعا میخونه، این اشتباه رو کرده، خب بکنه، به تو چه؟ تو رو تو قبر اون میذاره یا اونو تو قبر تو میذارم؟ ناراحتی نداره، تو کارت رو انجام بده، مسیر تو برو. اون وقت اگر ملاحظه کنیم حضرت امین فرماید من بئر معطلم. شاه چی بگید؟ شاه معطل، شاهی که مردم سراغش نمیرن. اون حدیث رو من اجازه بدید من خدمتتون بخونم. یه صلواتی فرست.
اللهم صل على محمد.
آیه 45 سوره حج که و بئر معطله و قصر مشید، میفرماید که قصر پابرجا یعنی نبوت نبی و شاه معطل و رها شده یعنی ولایت من. بعد میفرماید در ادامه با فارسی میخونم، در ادامه میفرماید که کسی که با آن مخالفت ببرزد، یعنی با همین شاه معطله یعنی من امیرالمومنین، در حالی که اگر کسی به ولایت من اقرار نکنه و مخالفت کنه، عملا اقرار به نبوت حضرت ختم مرتبات نفعی برای او نداره. حالا نگاه کنید شما دقت بفرمایید، اینجا حضرت میفرما که این چایی که رها شده یعنی مردم هنوز ظرفیت مهدویت، یعنی چی؟ دقت کنید، مردم هنوز ظرفیت مهدویت امام حی حاضر ناظر رو ندارند. لذا میبینید در نیمه شعبان، حالا اونی هم که معتقدن مثل ما شیعیان که امامی داریم که حیه، زنده است و ناظره و موجوده، نه مثل بعضی اهل تصانه میگن اون به دنیا نیمده، بعضیشون ما میگم امام زنده است، به وجود آمده، زنده است و الان داره زندگی میکنه. میفهمد که بعضی از شیعیانی که حتی به این قائل هستن که این امام حی زنده هم هستن، تا این حد رو دقت دارن، اما در حد این معرفت به مهدویت میانم پایین که توی پلاکاردهای نیمه شبان مهدی جان تولدت مبارک. ببین شما معرفت رو از کجا آوردی به کجا؟ مهدی جان تولدت مبارک. این بدکاره اینه. یه وقتی چنگیز خان حمله میکنه اونجور کشتار میکنه و بعد اونجور کتابها رو میسوزنه، یه وقتی میگه عده کار فرهنگیش اینجوریه، اینم یک نوع حمله است که شما مردم از عمیق نگاهشتن آوردی پایین در حدی که مهدی جون تولد مبارک. خب وقتی میشه مهدی جون تولد مبارک، برای آدم از تولد چیکار میکنه؟ من دیدم تولدها شنیدم تولد مبارک بیا شم آره فوت کن کادوها رو نم جارو کن جوز دیگه یارو رو خودم اضافه کرده. بعدم حالا وقتی چیزی تولدشه تو دهات ما سازدول میزنن، نظرت چیه؟ میزنیم سازدول هم میزنیم، میبینی یه جای سازدول میزنن سر صدا تو دهات ما، تو محله ما، تو عروسی دختر خالم، پسر خالم، چه فلان تولد فلان کس رقصیدن، ما میرقصیم مهدی جونه تولد دیگه، اینجاست که با پنجمی تولده، اینجاست تولد دیگه، میزنن میرقصن. چه اشکال داره؟ یکی میگه آه ما وقتی تولد میگیریم میخوریم، مست میشیم. خب میخوریم، خاک بر سرتون. فهمیدی؟ که اون خاک بر سر یعنی چی؟ وقتی شما با این پلاگا تو وسط بولوار مهدی جون تولد مبارک اینجوری امام زمان میای پایین، خب معلومه کل ترکوندن ما شیعیان تو فقط در چراغانی و در گل گذاشتن و در شیرین دادنه، دیگه بیش از این بالا نمیریم. 30 سال همین حدیم، 30 سال فقط مهتابی میزنیم. بگه آقا جوان چند ساله؟ میگه من دیدی تبلیغاتم سرویزو نشون داد منطقه میدون خراسان اطراف، منطقه خیابان با زحمت 2 ماه طول میکشه این خیابان رو که میگیرن چراغانی میکنن و چه فلان میکنن، 2 ماه طول میکشه. یعنی 2 ماه اصلیرن، گفت برای خبرنگا، گفت برای چقدر، گفت برای 1 شب 2 شب دیگه. خیلی خوب اجرکم محبوس دستون در نکنه، برای امام حاضره و ناظره باریک الله. اما یه سوال دارم، میشه حضرت مهدی رو برای من ثابت کنی؟ الان که داری کار میکنی 2 ماه هم مشغولی، بهش میگم چند سال شما داری اینجا کار میکنی؟ که 17 سال کارم گذاشتن ریسه و پلاکارد و چه مسئول گذاشتن اینجا. بعد ازش سوال کنم که میشه حضرت مهدی رو برام اثبات کنی؟ میشه یه دونه حدیث برام از حضرت مهدی بگی؟ 30 سال مهدوی میزنه، یه دونه حدیث بلد نیست. 30 سال مهدوی میزنه، 15 سال مهدوی میزنه، 17 سال مهدوی میزنه، 20 سال مهدوی میزنه، چه حالا هر زمانی نوجوان میاد کار میکنه 2 ماه، بعضی از اون شبا میمونن اونجا دیگه، انقدر زمان زیاده، شب تا صبح مهدوی ها رو بزنه قلاب بگی برو بالا بیا پایین، که مثلا برای شب نیمه شبان مردم اینجا بشه شاندالیزه، بگن که به به حرکت کنن و شیرینی و چه و کزک با چه اینا. همین واقعا ما داستان در متحضمت همینه. خب چینی ها خیلی بهتر از ما دارن نورافشانی و آتش بازی میکنن، ما به چینی ها میرسیم انصافا تو آتش بازی؟ تو جشن کمونیست های توی چین ما میرسیم به آتش بازیشون؟ نمیرسیم. یعنی ما اگر هر چقدر تلاش کنیم به جشن المپیک میرسیم آقا، دیگه المپیک دیگه نمیرسیم دیگه، یعنی قبول داریم المپیکا؟ من مطمئنم تو اون نورافشانی که انجام دادن ما نهایتا بعد از مدت های پرت میندازیم بالا وسط راه خاموش میشه. همینه. خب در حد یه چراغانی و تخت تخت انداختن، کمان که عروس هم که میارن بعضی شبا فکر میکنم چیره آقا، مثلا جنگ شده، جنگ جهانی، میگه نه عروس اومده میزنن. خب اینجا هم برای حضرت مهدی هم میزنن، چه الان تیر تقل هم میندازیم، میگه مهدی جون تولد و مبارک. سطح معرفت وقتی این بشه همینه، گرفتاری ما اینه که وقتی ما نگاهمون به نگاه اهل بیت نگاه دم دستی و کوتاه باشه، متاسفانه گریه ها اون همینه. خدا رحمت کنه شهید مطهری گفت اگر نشناسیم اهل بیت رو، اگر به کنه معرفتشون نشناسیم، حقیقت نوریشون نگاریم، لیتر لیتر گریه کنیم ارزشی نداره. اما اگر معرفت رو بشناسیم، اینا کیان؟ بال مگسی گریه کنیم، یعنی اومده پایین وسطان خوش میشه، بال مگس باشه، این خیلی ارزش داره. تا تو برای اینکه این عبارت شهید مطهری هستن، این عبارتشه، این پیاده شده این نوارشه، تا برای اینکه نفله بشیم، ما برای نفله شدن اینجای این عبارت نه بلا تشبیه معاذ الله، این که مثلا یه عده‌ای مردن ما گریه میکنیم دیگه، حالا بیچاره بد جوری هم مردن، اینجور این نگاه خیلی بدیه. ما انشالله به حق محمد و آل محمد حقیقت نورانی اهل بیت رو واقعا دارم میگم، حقیقتش رو به قلب ما بتابونه، ما اهل بیت رو به واقع با حقیقت نورانیشون بشناسیم. اینجوره که میایم تو مجلس میفهمیم که این مجلس وصله، آمدنش، نشستنش، چای خوردنش، آره چای خوب نیست اما تو مجلس اهل بیت خوبه، چای خور نیستی بخور بابا، تو مجلس اهل بیت بخور، این قرفه رو بذار کنار دیگه، چای خوب نیست اما تو مجلس اهل بیت خوبه، تو مجلس اهل بیت همه چیزش خوبه، کفش افکنشان خوبه، همه چیزش خوبه، سلامش خوبه، توجه به بچه کوچیکا خوبه، همه چیزش خوبه تو مورد توجه اهل بیته. حالا اهل بیت کیان؟ همون کسانی هستن که خلیفه الله هستن، که در کالبد و در جسم و در جمال اهل بیت علیهم السلام تبلور و ظهور پیدا کردن. خب امشام در اول جلسه گفتم طبق روایات ما مهمتر از بقیه شفای قدره، طوری که ما در نقها داریم از حضرت فاطمه بچه هاشون رو امشب نمیذاشت بخوابه، هر جور شده بچه های کوچیک رو آب به صورتشون میپاشید، بهشون خوردنی میداد که امشب رو نخوابن. فوق العاده شب مهمیه، تکمیل کننده، تعیین کننده، همه چیز، عمرمون، زندگیمون، زیارتگاهامون، همه چیز، حتی اینکه میخوای یه مطلب معرفتی رو یاد بگیری امشب مهم میشه. یه وقتی نگاه میکنی آدم 50 سال از عمرش میذاره یک مبحث معرفتی رو 20 سال دیر یاد گرفته، کاش که زودتر یاد میگرفتن، 20 سال، و خداوند به واسطه امشب این 20 سال رو میکنه چند سال؟ میگه 1 ماه. یک ماه بعد این معرفت رو، یک روز بعد این معرفت رو یاد میگیرید و زندگی انسان عوض میشه در این شب. برنامه اینه، همش هم در اختیار آقا امام زمانه، همش هم در اختیار آقا امام زمانه، چون از طرف خدا من فیض از بالا میاد، از بالا میاد میخوره به دست آقا رسول الله، از آقا رسول به اهل بیت و از امام زمانه که پخش کننده است. فیض از امام زمانه که پخش میشه. آخرین نفری که مهر تاییدو میزنه به دست من و شما میرسه حضرت بقیه الله العظمه. شب 21 ملائکه بر قلب چه امامی نازل شدن؟ بگید امام علی. تا سحرهای 21 امام علی زنده بود. طبق سوره قدر امام حی حاضر اون زمان امام علی بود، حتی در بستر بیماری. لذا ملائکه الله میان بر قلب امام علی نازل میشن، حکم‌ها رو ایشون امضا میکنه. شما دقت بفرمایید این نقطه ظریفیه. شب 23 امام علی از دنیا رفته، شهادت رسیده. امام وقتی امام حسنه در شب 21 اهل بیت عصمت و طهارت چگونه دعا میکنند برای امامشون، امام در بستر بیماریه و فرق شکافته، در شب 23 ورق بر میگرده و امامشون امام حسنه و دعاها اینه که ملائکه بر قلب امام حسن میان ایشان امضا میکنه. جلسه قبل من یه نکته گفتم روسیان، فقط یه اشاره میکنم تو کل جلسه تو ذهنم باشه، مگر نه روزخان نیستم، خیلی دوست دارم باشم، خیلی دوست دارم، ولی خب نیستیم. اما ادام اشاره کرد الحمدلله روزی جلسه قبل اون حضرت عباس بود، انشالله که روزی این جلسه اونم حضرت زینب باشه. آقا امیرالمومنین وقتی در محراب بازر بستن دو جمله گفت، یکی این که فست و رب الکعبه رستگار شدم و یکی گفت که بگیرید قاتل رو در نره، گرفتنش. ایشون بدن دو بار مسجد تلخی رفت آقا امیرالمومنین، هر دو بارش رفتنش دست خودش بود، برگشتنش دست خودش نبود، هر دو هم تلخ بود. خانواده هم از برگشت آقا خاطره تلخی دارند. یک بار در شهادت بانوش، در شهادت همدمش مهربانش فاطمه زهرا، آقا امیرالمومنین مسجد رفت، برگشتنی از پشت میخور زمین، شیر خدا از پشتش میخور زمین، موقع برگشتن دست خودش نبود. لذا حسنین و حضرت زینب سلام الله علیها از برگشت پدر از مسجد خاطره خوبی ندارن. اون شب هم بیتابی میکردند، آقا رفت مسجد با پای خودش ولی برگشتن خونین و مالین برگشت. در بعضی از نقاش شنیدم که آقا نزدیک های در خونه شون که در یک زیلوی آقا را قرار داده بودن، گفت اجازه بدید خودم با پای خودم وارد خانه بشم، دخترم زینب در خانه است. زینبی که قراره از 3 سالگی پیغمبر به زینب گفت تو ام المصائبی، آدم یه دختر 3 ساله داشته باشه، از 3 سالگی میگه تو ام المصائبی، اینو نباید الان موقعی برگشتم اینجور حالش بد بشه. اما یا علی شما در کربلا نبودی که خوردن زمین زینب از ناقه رو ببینی؟ یا علی حیدر کرار غیرت الله شما در مسجد شام کجا بودی؟ زینبتو میخواستن خید و فروش کنن، با چشم دیگه ای نگاش میکردن. یا علی اون موقعی کجا بودی که در کربلا وقت دیدن زینب از بالای تل زینبیه به گودال قتل نگاه میکنه، بدتر توهین کردن به جسد حسین. پدر بزرگ بچه هاشو خیلی دوست داره، میگن بچه بادام، مغز بادام نوشه، خیلی دوست دارن نوای خودشونو. من اجازه بدی یک گریز کوچکی هم به علی اصغر امام حسینم بدم. در کربلا علی جان ندیدی تو مرد قوی هیکلی بودی، مرد قدسمندی بودی، با شمشی بر سرت زدن، اما یه بچه 6 ماهه‌ای بود که به گلوش دارن علی جان. عبدالله ابن حسن را ندیدید چگونه دستش را قطع کردند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا به یأس حضرت سکینه از آمدن عباس، خدایا به دلهارو و پریشانی حضرت زینب هنگام ورود علی، به بیتابی بچه ها هنگام دفن علی. من نمیدونم امشب، چون وقتی حضرت فاطمه سلام الله از دنیا رفت، امیرالمومنین هر شب بچه ها رو میبرد سر قبر مادرشون. در بعضی نقش ها شنیدم قبر مادرشون همه خونه خودشونه بود. برای فریب اطرافیان در چند قبرستان قبر کن که حواسشون رو پرت کنه، اما میگن در خانه خودشه. نمیدونم امام حسن امشب دست زینب رو گرفت برد به بیابان‌های اطراف کوفه، آبجی بیا بریم شب قدر درش روی قبر پدرمون الهی العف بگی، بکه یا علی، بکه یا علی بگی. سلام دفرش. Thank you.